بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنك الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. المسألة الثالثة عشر، مسألة سيزدهم. البته مسألة سيزده با مسألة چهارده تقریبا خواهر و برادرم. اگر انسانی ایستاده است در حال قیام در رکعت دومه، میداند بر اینکه این دو رکوع کرده است، رکعت دوم است و ایستاده، میداند دو رکوع کرده، ولی نمیداند این دو رکوع مال رکعت اول است تا نمازش باطل باشد، یا این دو رکوع مال دو رکعته، یکی مال رکعت اول، دومی مال رکعت دوم. موضع مسئله را دقت کنید، ایستاده است، سمع الله لمن حمده، حالا من دارم میگم، معلوم است که بگد ایستاده است، ایقن انه رکع رکعتین، یا هر دو رکعت ماله، هر دو رکوع ماله، رکعت اولا بود، پس نمازش باطله. بنابر اینکه زیاده رکع موجب بطلانه. یا نخیر، در دو رکعت بوده، یکی مال رکعت اولا، یکی مال رکعت دوم، مسلماً نمازش صحیحه. در اینجا سه تا احتمال هست. احتمال اول، بگیم نماز این آدم باطل. احتمال دومی است که بگیم نه، تمام کند بعدن اعاده کند. احتمال سومی است که بگیم نماز این آدم صحیحه. البته ما قول اول را انتخاب خواهیم کرد، اما فعلا قبول نمی کنیم، در آخر قبول می کنیم. اما الوجه الاول هر سر حفظ کردیم، القول بالبطلان، القول بالاتمام والاعاده، القول بالصحه. برمیگردیم قول اول، اما القول بالبطلان، سید اعلی الله مقامه وجه بطلان را چنین میگد، میگد این آدم که الان ایستاده است نسبت به رکوع رکعت دوم شک در محل است یا شک در خارج از محل؟ شک در محل است یا شک در خارج از محل؟ شک در محل. شرع مقدس میگه اشا شککت اذا شککت فی المحل فرکه. میگه چشم رفع رکوع تا رفتن به رکوع یقین پیدا کرد نمازش باطل. چرا؟ به جهت اینکه فعلا این آدم سه تا رکوع کرده، یا اون دو رکوع اول رکعت اوله که نمازش باطل، یا نخی متفرق بود، یکی مال اولی بود یکی مال دومی، این برای دومی چه کرد؟ رکوع کرد، عملا نماز خودش را باطل کرد. بچه اول نمیدارم بچه اول جا افتاد یا نه، منطق سیده بفر بگد این آدم که ایستاده است شک شک در محله، باید رکو کند، رفت که رکو کرد علم تفصیلی پیدا میکند که نمازت باطله، زیرا اون دو رکو اگر در اولی بود که باطل بوده، اگر متفرق بود دومی در دومی بود، این بار رکوع دوم بر رکعت دوم دوتا رکوع کرد، نمازش باطل. عبارت را بخونیم، اذا کان قائما بهوت رکعت ثانیه مطلقا، اذا کان قائما بهوت رکعت ثانیه من السلام و علم انه اتا فی هذه السلام به رکوع اینه، و لا یدری انه هل اتی بکلیهما فی الرکعت الاولی حتی تکون الصلاة باطلة گرا بر اینکه زیادت رکع مبطله او اتی فیها بواحد و اتی بالآخر فی هذه الرکعه فالظاهر بطلان الصلاة لأنه شاك في ركوع هذه الركعة محلا باطلا ومحله باطل فيجب أن يركع همين كركوع كار نماز باطل باطل تفصيلي ما أنه إذا ركع يعلم بزيادة ركوع في صلاته يا در اولی بوده دوتا و اگر هم متفرق بود این با این رکوعش نمازش را باطل کرد و لا یجوز له ان لا یرکع مع بقاء محله فلا یمکن تصحیح الصلاه. این بیان مرحوم سید اعلی الله مقامه است. شرع مقدس از این طرف میگه رکوع کن، از آن طرف نتیجه می شود بطلا. یلاحظ علیه این کلام از سید بعیده. شرع مقدس که میگد در شدت محل شرع مقدس که میگد در محل اگر شک کردی انجام بده، جایی که محل قابلیت داشته باشه، امر مولا لغو نباشه. اینجا ولو شک در محله، اما جای امر به رکوع نیست. چرا؟ این چه فایده ای دارد که به من بگن برو رکوع کن نتیجتا نمازتون باطل باشه؟ امر شارع درست است در شک در محل انسان باید ترتیب اثر دهد، انجام بدهد، به شرط اینکه نتیجه بخش باشه. و اما اگر نتیجهش بطلان باشد، این کار عقلایی نیست. عجیب است سید با این حقاحت عظیم به این وجه چسبیده است که این آدم شک شک در محله، ناچار است باید رکوع کند و با رکوع کردن نماز خودش را باطل بکند. زیرا در رکوع یا در اولی بود و اگر هم در اولی نبود این در دومی درکو کرد. یه شرع مقدس میگد اذا شکت فی شیء و محلش نگذشته شما برگرد انجام بده، به شرط این که موضوع داشته باشد، اثر داشته باشد، نماز را درست کند، نه این که من کاری انجام بدهم که نمازم را باطل کنه. بنابراین این وقت صحیح نیست، ولی در این حال ما در آخر خواهیم گفت که نماز باطله. اما معنای ما این نیست، معنای ما چیز دیگر است. این وقت اول گفتم چند وقت؟ سه. یک، القول بالبطلان. دو، القول بالاتمام والاعاده. اما وقت این دیگر خود علم اجمالی دارد، زیرا اگر این دو رکوع در رکعت اولا بوده نمازش باطله، باید چه کند؟ اعاده کند. و اگر نه در رکعت اولا نبوده بلکه متفرق بوده، باید اتمام کند. این آدم بالاخره رکوعش از جهالت خالی نیست. اگر در رکعت اولا بوده هر دو نمازش باطل، باید اعاده کند. اگر متفرق بود باید چه کند؟ ادامه بدهد. پس علم اجمالی دارد، یا نمازش باطله یا باید به نمازش چه کند؟ اتمام بدهد، ادامه دهد. علم اجمالی ایجاب میکند که هم ادامه دهد و در آخر هم اعاده کنه. البته این کلام خیلی به ظاهر زیباست، علم اجمالی دارم یا نماز من باطله باید اعاده کنم، یا نماز من صحیحه باید ادامه دهم. مقتضای علم اجمالی این است که به هر دو عمل کنم، هم ادامه دهم و هم بعدا اعاده کنم. ولی این یه جوابی دارد که جوابش را اونها که در اصول ما حاضرن اونها به دقت درک میکنن. اون کدومه؟ یه قانونی از ابو هریره ما نقل کردیم عن رسول الله. اون قانون چه بود؟ یشترک فی تنجیز العلم الاجمالی ان یکون محدثا للتکلیف علی کل تقدیر. و الا اگر انا تقدیر احداث تکلیف کنه و انا تقدیر نکند العلم اجمالی به درد نمیخوره. یه مثال بزن آشمن بزن مثال بزن حافظه ترکی نیست. اینا عینی باشد، یکی قطعا نجس یکی قطعا پاک. سگی آمد عبور کرد، دهنش را عرض کنم زبانش را به یکی از دوتا زد، یا به اناء نجس یا به اناء طاهر. مثال دیگر بگیم، ممکنه این یه مشکل دیگر پیدا کند. یقین پیدا کردیم قطره خونی افتاد یا در اون اناء نجس یا در این اناء پاک. میگن این علم اجمالی منجز نیست. چرا؟ اگر در همان اناء نجس افتاده اثری نداشته، افتادنش هم در اناء طاهر شبهه بدبینگه است. نمیتونیم بگیم یا این نجس است یا اون نجس، نه، این قطعا نجس است، اون شک در طهاره. پس این قاعده قاعده تعبدی نیست. مشکلت و فی تمجیز العلم الاجمالی ان یکون محدثا للتکلیف علی کل تقدیر. چون نکند علم اجمالی منحل میشود الی علم تفصیلی این اینا قطعا نجس، اون اینا هم مشکوکه. کرانا عرض کردیم مقوم علم اجمالی کلمه اماست، اما او. ابن مالک میگه و مثل اما و مثل او اما سانیه، که مثل امازی و اما نائیه. علم اجمالی اما میخواد او میخواد، اینجا اما نیست. نمیشه میگیم اما هازا نجس و اما هازا نجس. هازا نجسون قطعاً و هازا مشکوک نجاسه. شعر سعدی را حفظ دارید آقای قرائتی؟ سعدی دو چیز خواهد در موسم زمستان، یا رو به آفتابی یا آفتاب روی. این هم میگن علم اجمالی قائمش با اوه، قائمش با اماست. اگر اما و او باشد علم اجمالی هست، نباشد نیست. در اینجا اما معنا دارد، بگیم اما هازا نجس و اما ذاک نجس، نه، هازا نجسون قطعا اون مشکوک نجاسه. حال دارید مطلب کمی بالاتر ببرم؟ آب هوا شما را روحتون را کسل نکند ها، من هیچ کسارت ندارم. عرض کنم سرحال مشغول کارم، این تعطیلی ها در من اثر نگذاشته، حالا آینده خدا میدونه. مایلید کمی مطلب را بالاتر ببرم؟ به قول دهبچی ها و رستانان ها میگن روغنداغش کنم، روغندا کنم که اشکال نداره ها. البته این که دارم بگم متخذ از رسائل شیخه، از اونجا در آورم. چرا در اطراف علم اجمالی اصل جاری نمیشه؟ چرا؟ بگن تعارضه. دوتا اینا از هر دو پاک، قطره خونی افتاد یا در این یا در آن. نمیتونیم بگیم اصالت و طهاره معارض است با اصالت و طهاره اون کنم. علت این که در اطراف علم اجمالی اصل جاری نمیشود لطاره، این در جایست که احداث تکلیف حالا کل تقدیره کنه. اما در اینجا چطور؟ که احداث تکلیف علا کل تقدیر نکنه، تعارض نیست. نمیتونیم در اون اناعه نجیز چه بگیم؟ اصالت التهار قدرته. اون دیگری گراحتی اصالت التهار داره. ولیزا در جایی که هر دو اناعه پاک باشد، تعارض اصلین هست اگر علم اجباری باشد. اما اگر یکی قبلا نجس باشد دیگری پاک، اینجا جای تعارض نیست. چون در نجس بگو، در نجس نمیتونیم بگیم اصالت التهار، علم داریم به نجاست. اون دیگری عرض کنم موجود بلا معارض اصالت التهار در اون جاری میکنیم. پس دو بیان داشتیم. یک من یه پیشنهاد کنم، خوبه آقایون جمع بشه چند نفر کتابی بنویسید، القواعد الاصولیه. چطور القواعد الفقهیه داریم، القواعد الکلامیه داریم، القواعد الفلسفی داریم، القواعد الاصولیه را هم جمع کنیم. بیان اول چه بود؟ مشترک فی تنجیز العلم الاجمالی ان یکون محتسن به تکلیف انا کل تقدیر. چرا؟ چون اگر نکند علم اجمالی منحل می شود الى علم تفسیری و شکل مدنی. بیان دوم روغنده، بیان دوم چه بود؟ علت این که در اطراف علم اجمالی اصل جاری نمی شود چرا؟ لأن الاصلین متعارضان. این در جاست که هر دو پاک باشه، یقین پیدا کنیم که یکی نجس شده، اصالت و طهاره این معارض بهانه. اما اگر یکی قبلا نجس بوده و بعدا علم اجمالی پیدا کردیم، اصل متعارض نیست. چرا؟ اونی که قبلا نجس بود جای اصالت و طهاره نیست، اون دیگری براحتی اصالت و طهاره برمیداره. ازا علم که هازه مقدمه عرض بکنیم، این علم اجمالی شما در اینجا مؤثر نیست. کدوم علم اجمالی؟ گفت یقین داریم یا این نماز را باید اگر در رکوع در دو رکعت بوده باید ادامه دهیم، اما اگر در یکی بوده نماز باطله. پس ما چه کنیم؟ باید جمع کنیم بین اتمام و اعاده. بگیم این علم اجباری شما مرجز نیست. چرا؟ قبل از این علم اجمالی شما یک تکلیفی داشتید. چی؟ اصالت الاشتغال به صلات. اصالت الاشتغال به صلات وقتی که گفت الله اکبر، ذمه من مشغول به نماز ظهر شد. اصالت الاشتغال، اصالت الاشتغال عبارت اخرای هر که بگه صد تومن از من بگیری، اصالت الاشتغال عبارت اخرای اعاده، اصالت الاشتغال عبارت اخرای اعاده است. پس قبل از علم اجمالی من اصالت الاشتغال داشتم به نام اعاده. کلمه اعاده کمی زننده است، یعنی شرع مقدس یخه بنده را گرفته، این نماز را از من میخواد. همین که مکبر گفت، مؤذن گفت الله اکبر، ذمه من به نماز مشروع شد. میگن اصالت الاشتغال، که نتیجهش در اینجا اعاده است. اعاده بچه این اصالت الاشتغال. پس قبل از انعقاد علم اجمالی، که یا باید اتمام کنم یا اعاده، قبلا اعاده به معنی اصالت الاشتغال ذمه بنده را گرفته بود. چون یک طرف منجز بود، دیگه این علم اجمالی شما اثر گذار نیست. علم اجمالی پیدا کردم، یا باید تمام کنم یا باید اعاده کنم. میگم این یا که میگید اعاده، این قبل از علم اجمالی گردن بنده را گرفته به اسم اصابت الاشتغال، اشتغال یقینی، براعت یقینی بگاه. چون یک طرفش قبلا منجز شده بود، مثل اون ضربی که قبلا نجس بشود. چون یک طرف منجز شده بود، این علم اجمالی جناب عالی که یا ذمه من مشغول است یا باید اتمام کنم، یا غلط ذمه من 100% مشغوله، اتمام شک بدلی می شود برایت جاری می کنه. توجه کردیم؟ من قبل از آنی که علم اجمالی پیدا کنم که یا باید تمام کنم یا باید اعاده کنم، قبل از این مؤذن که گفت ذمه من بعد نماز مشروع شد، اشتغال. این اشتغال اسمش اعاده صلاته. اعاده صلات بچه اصالت الاشتغال. پس یک طرف قبل از علم اجمالی منجز بود، این علم اجمالی شما که یا اعاده کنم اصالت الاشتغال یا تمام کنم، بگیم اولی قبلا منجز بود، دومی می شود مشکوک با مقراض براعت قیشی میکنیم. این هم وجه دوم. انشاءالله اگر دقت کنی براتون روشن شد. الهنا تبینا دو تا قول القول نم بله حالا برسیم دیگه بر این دور این دومه بی دلیل شد. الهنا کمر کلاما فی قوله القول الاول البطلان. چرا؟ سید میگفت برو، شک در محل است، رکوع کن. چشم رفتیم رکوع کردیم، شد نماز ما باطل. این که جوابش گفت. قول دوم بگد علم اجباری دارم، یا نماز صحیح اجبار یا نماز باطل اعاده. گفتیم اشتغال قبل از این علم اجباری بوده، قبل از این علم اجمالی زندگی شما اشتغال به نماز است، اشتغال یقینی، براعت یقینی. و این اعاده گرته همان اخر اشتغال زمه است. پس یک طرف قبلا منجز بود، اون طرف می شود مشکوک براعت. از قول سالس، سالس کدومه؟ بگه صحیحه. القول به صحه دلیلش چیه آقای احمدی؟ قولش کدومه؟ دلیلش کدومه؟ میگه قاعده فراغ جاری میکنه. این رکوع دوم من نمیدونم بیجا بود یا باجا، قاعده فراغ جاری میکنم. انشاءالله این رکوع دوم من رکوع بی جا نبود، بلکه با جا بود. و آقایان شنیدن که در قاعده فراغ چه بگم؟ در قاعده فراغ دخول در غیر شرط نیست. اون قاعده تجاوز است که درش دخول در غیر شرطه. منم دخولی که در غیر که نکردم، ایستادم ایوان رکوع من در یه رکعت یا رکوع من در دو رکعت قاعده فراغ جاری میکنم نسبت به رکوع دوم. و در قاعده فراغ هم دخول در غیر شرط نیست. یلا هست علیه شرع مقدس دو تا قاعده نداره. انشاءالله در اصول که رسیدیم مبحث استصحاب یا در قواعد فقهیهی که سال آینده در عبادات خواهیم گفت یه قاعده بیشتر نداریم. اون قاعده تو تجاوزه و حتما قاعده تجاوز چه میخواد؟ دخول در غیر میخواد. تو دخول در غیر نکردی، همطور استاده ای عرض کنم نمیدونه که این رکوع دوم بود یا در رکوع در رکعت اول. بنابراین فرمایش این آقا مبنی بر این است که شرع مقدس دو تا قاعده دارد. قاعده الفراغ دخول در غیر شرط نیست، قاعدت تجاوز دخول در غیر شرطه. و چون ما معتقدیم قاعدت واحده قاعدت تجاوز و در اون دخول در غیر شرطه. اذا کنت فی شیء و تجاوزت عن فشک فلیس بشیء. الهنا تم بطلان و احتمالات ثلاثه. سید گفت باطله رد کرد. دومی گفت که جمع کند بین اتمام و بین اعاده. گفتم علم اجمالی منجز نیست چون یک طرف قبلن منجز شده. سومی هم گفت که صحیح هست. چرا؟ قاعده فراغه. گفتم قاعده فراغ نداریم، قاعده تجاوز داریم و در آن دخول در غیر شرطه. خب از کنم خدمتون که اون بابا درویش گفت که ما همه گفتیم حرف خیش را، جنب قربانت به جنبان ریش را، ما همه را رد کردیم. خودمون چه میگیم؟ ما میگیم باطله. چرا؟ اصالت الاشتغال. من نماز را اگر ادامه دهم نمیدونم زنده من بری شده یا نه. اشتغال یقینی براحت یقینی میخواد. ما به همان اشتغال توسط میکنیم. صفحه آخر را بیارید. سطر آخر بیارید. فاذا کان المورد سطر آخر سه سطر آخر. فاذا کان المورد خارجا عن قاعده التجاوز فالاستصحاب هو المحکم. کدام؟ استصحاب الاشتغال اولا و عدم وقوع الرکوع الثانی فی محله ثانیا و الشك فی انطباق المأمور به على المأتی به. این ستا عباراتنا شستا. چه گفت؟ گفت عباراتنا شستا، عباراتنا شستا. اصالت الاشتغال. من نمیدونم این نماز به آخر برسانم امر مولا را امتثال کرده ام یا نه. اصالت الاشتغال میگد نه از سر بگیر. ما نمیگه باطل کن، ادامه بده. شما ادامه مستحبه، قطعا میتونه بکنی. این نماز برای به درد من نمیخوره. باید من علم پیدا کنم که معتیه به مطابقه محبوب به حرمت قطع عمل چی
میشه؟ بله
حرمت قطع عمل، قطع عمل عملی که یقین به صحتش داریم. اینجا یقین به صحت نداریم، شک در صحت داریم. شبهه موضوعیه ابطال است. لا تبتلو اعمالکم اعمال صحیح. این عمل مشکوک صحت، مشکوک البطلان. خب فردا چهارشنبه است و چهارده خرداد است و وفات حضرت امام اعلی الله مقامه. پس فردا هم که عزای ملی ایشون همان موقع هم عزای ملی اعلام شد. هفته آینده درس داریم پنج روز. خوشبختانه تعطیلی نداریم. نیمه شعبان افتاده به پنجشنبه. هر روز ما درس داریم. من الان میگم آقایون مقدمتا مطالعه کنید. روز شنبه مسئله ما شبیه همینه. الان شک ما بود که یه رکوع کرده، دو رکوع در یه رکعت یا دو رکوع در دو رکعت. اینه بیارید در سجده. من دو تا سجده کردم. نمیدونم عرض کنم خدمتتون که آیا این دو سجده من یعنی در رکعت اولا بود یا نه. خیلی عرض کنم خدمت سجده من در یکی در اولا بوده، یکی در ثانیه. این دو حالت خواهد داشت، گاهی بعد از نماز، گاهی وسط نماز. مسئله ما درست تا به نقل به نقل هم. عرض کنم خدمتون که خدا رحمت کند امام خیلی تلاش کرد. ما خیلی از دورانهای قدیم خدمتشون بودیم. بله خیلی به درس اهمیت میداد، به مطالعه اهمیت میداد، به اجتهاد اهمیت میداد، به دقت اهمیت میداد. خیلی علاقه من بود که درس میگه تو درس طلبه اشکال کنه. میگفت وقتی اشکال بکنید مسئله واضح تر میشود. برای تربیت خیلی علاقه من بود. خب حدود 13 سال 14 سال ما درسشون بودیم. بعد گرفتن نجف دست ما کوتاه شد. اما خیلی علاقه به درس و به مطالعه و به نوشتن دارد. تابستان سال 31 بود یا 32 32 ایشون اصفهان بود، 31 بود ظاهره. پرسیدم تابستان چکار میکردی آقا؟ که من محلات بودم. چه میکردی؟ که ساعت 6 یه قاریچه داشتم میدختم تو حیات، کتاب ها و نوشته ها رو میآوردم تا ساعت 12 مطالعه میکردم. اگرم خسته میشدم مینوشتم. 6 ساعت پشتره هم. خب بله، اینجور درسه ها میتوند مجتهد پرورد باشد. و اما به این سبکی که ما میخونیم، یه روز میخونیم دو روز تحصیلی، ذهن آقایان پرواز میکند. نگر اینکه خود آقایان غیابن انشاءالله کار کنید، انشاءالله هفته آینده فراموش نکنید، به جایی برسونه انشاءالله.